من مفتخرم که 33 سال برای سازندگی کشورم زحمت کشیدم و وظیفه مو انجام دادم و الانم تا اونجایی که میتونم و ازم ساخته هست در مصرف آب و برق صرفه جویی میکنم. امینی هستم از جمع بوشهر. خدا یار و نگهدار ایران و ایرانیان باشد.
خدا حفظ کنه شما و همه عزیزان بوشهری رو، همه مردم خونگرم و مهمان نواز بوشهر. یگانه خانم از پرند گفته همیشه در مصرف آب دقت میکنم و به فکر آیندگانمون هستم. درود بر همه شما عزیزان و همراهان. در ساعت 18 با شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. اما در این لحظه به خودمون واجب دونستیم با عزیزی شرایط گفتگو و همصحبتی رو فراهم کنیم که شاید دو تا چهار تای این روزامون رو دقیق‌تر و خاص‌تر بهمون توضیح بده این که چه کار کنیم که برای صرفه‌جویی در هر اموری بتونیم پیشقدم باشیم و به امور اقتصادی کشورمون کمک کنیم. و همین واسطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ولی‌الله آقایار زاده، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس. آقای دکتر سلام بر شما.
سرکار خانم امجدیان، مردم بزرگ ایران و شنوندگان محترم رادیو جوان، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم و خسته نباشید عرض میکنم.
در خدمت شما متشکرم. این روزها بیشک از مجلس شورای اسلامی نکاتی باید به گوش ما برسه که بیشک بیشتر از همیشه کمک حالمون باشه. کمک حال مردممون، کمک حال اقتصادمون، کمک حال صرفه‌جویی در انرژی و همه این موارد. شما بفرمایید.
خواهش میکنم. نامگذاری سال 1405، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، امنیت ملی، موضوعی که شاید امروز اگر قرار باشه در خصوصش گفتگو بکنیم، باید برویم به سمت الزامات اقتصاد مقاومتی. ما در زمانی که موضوعات بحرانی مثل جنگ به وجود میاد، باید بتوانیم در خصوص ارتقاء مدیریت مشارکت مردمی در شرایط جنگ یک مطلب، و مطلب دوم تاب‌آوری ملی در بحران رو به سطح بالاتری برسونیمش. ما باید وارد دوران حکمرانی مشارکتی مردم کشور عزیزمان بشویم.
بله.
که چند وجهی است. اگه خاطرتون باشه ما هر وقتی که درگیر بحران‌های میشیم بحث در واقع زندگی جهادی رو مطرح میکنیم. زندگی جهادی کاملا درسته، ولی امروز شرایط کاملا متفاوت تره. سرکار خانم امجدیان،
درسته.
من چند وجهی بودن اقتصاد در واقع مقاومتی رو عرض بکنم. میشه آموزش، شبکه سازی، تسهیلگری، حمایت مالی و فنی، اطلاع رسانی و اعتماد سازی، شش وجه مهم حکمرانی مشارکتی.
درسته.
چرا این شش وجه مهمه؟ ما در بحث موضوعات جهادی کار رو به صورت تیمی از طریق مساجدمون، از طریق مدارسمون، تشکل‌های مردمیمون یا جوامع محلیمون می‌بینیمش. ولی در موضوعات بحرانی مثل جنگ باید بتوانیم به صورت اقتصاد مقاومتی سیستمی بریم جلو. ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، شاید یه نگاهی در ذهن مردم به وجود میاد که باید بریم به سمت جیره بندی، ذخیره سازی، نمیدونم زندگی بسیار سخت بدون داشتن هیچی. نه، اصلا این شکلی نیست. اقتصاد مقاومتی مؤلفه داره، 17 مؤلفه مهم داره. من در خصوص دو تا از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی میخوام گفتگو بکنم. یک مؤلفه مردمیشه که به ما برمیگرده، ما مردم، در مقابل مؤلفه های دولتی که به دولت مردان عزیزمون برمیگرده. من سعی میکنم تیتروار و اگر زمان داشته باشم سعی میکنم با آرامش بیشتر. اگر
زنده باشید حقیقتا آقای دکتر، ما هولوش 6 دقیقه برای ادامه گفتگوی با شما زمان داریم، بفرمایید دیگه مدیریتش با خودتون، بفرمایید.
خیلی محبتت. پس من میرم رو مؤلفه های مردمی اقتصاد مقاومتی. یک، تکیه بر مردم. دو، مقاوم بودن اقتصاد. سه، اقتصاد دانش بنیان. چهار، کاهش وابستگی به نفت. پنج، تبعین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی. پنج تا مؤلفه‌ای که شما اگه توش دقت بکنید هر پنج موضوعش بحث سیستمی بودن، دانشگاهی بودن و آکادمیک بودن اقتصاد مقاومتی توش گنجونده شده. پس ما مردم در زمان جنگ باید چه بکنیم؟ تکیه بر خودمون، کاهش وابستگی به نفتمون، اقتصاد دانش بنیانمون، مقاوم بودن اقتصادمون. همین موضوعی که شما امروز بارها و بارها در رسانه ملی میبینین در خصوصش گفتگو میشه، تورم افسار گسیخته ای که تو همین روزا به وجود اومده، تو همین روزهای در واقع آتش بس نیمبندی که وجود داره به وجود آمده. این چرا به وجود میاد؟ دلیلش اینه مردم نسبت به مقاوم بودن اقتصاد یا کم اطلاعن، یعنی باز همون بحث اطلاع رسانیه در اون موضوع ارتقاء مدیریت مشارکت مردمی اتفاق نیفتاده. پس ما باید این شرایط کنونی رو بلند مدت ببینیم و بتونیم با اقتصاد مردمی این رو مدیریت بکنیم. این مدل حکمرانی کجاها بروز پیدا میکنه سرکار خانم امجدیان، مردم عزیزمان؟ در دورانهای بحرانی شکل میگیره، پایه و ساختارش غیر متمرکزه اما کاملا هماهنگه. چند تا گام عملیاتی داره اقتصاد مقاومتی، سه گام، گام کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. گام کوتاه مدت چی کار میکنه؟ میاد آزمونو در یک مقیاس کوچک امتحان میکنه و ازش خروجی میگیره. در میان مدت توسعه شبکه‌ای و جغرافیایی میده. در بلند مدت تبدیل میشه به یه نهاد اصلی و تاب‌آور. اینجا وظیفه دولت مردان عزیز ما و مسئولین عزیز ما در قامت مجری اینه که بتوانن تشکل‌های اقتصاد مقاومتی رو شکل بدن که چه اتفاقی بیفته. سوالی که مردم عزیزمان میپرسن، اتفاقی که میفته اینه زینفعان کلیدی در امر مشارکت مردمی ظهور پیدا می کنن که عرض کردم مثل تشکل‌های مردمی، مساجد و حیات مذهبی و جوامع محلی. یعنی مردم، ما خودمان مردم، به صورت تشکل برای کنترل اقتصادمون وارد میشیم. که چه اتفاقی بیفته، که چه موضوعی رقم بخوره، که مؤلفه های دولتی که وظیفه دولت مردان در حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارضی، مدیریت مصرف، استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه است رو اجرا بکنن. پس ما هر دو مؤلفه مردمی و دولتی به همدیگه کمک خواهیم کرد در الزامات اقتصاد مقاومتی. من یه خواهشی میخوام بکنم.
خواهش میکنم بفهمید.
هم از مردم، هم از دولت مردان عزیزمون و هم از رسانه ملی. ببینید ما وقتی در خصوص صرفه‌جویی، کلمه صرفه‌جویی گفتگو میکنیم، میبریم تمام موضوع رو به سمت مخاطب که مردم هستن. کلمه صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی دیده شده. ما یک کشوریم که 47 سال تحت تحریم‌های ظالمانه، نه فقط کشور قاسب و ددمنش امریکا، تحت تحریم‌های کشورهای اروپایی هم بودیم، به یه نوعی تحت تحریم کشورهای آسیایی هم بودیم. پس ما نیازمند اقتصاد مقاومتیم. اقتصاد مقاومتی مردم بزرگ ایران، مردم عزیز ایران، الزاماً صرفه‌جویی کردن نیست. ما باید بتوانیم اقتصادمون رو درون خودمون با مؤلفه های اقتصاد مردمی پویا نگه داریم.
دقیقاً بله. حسن آقای دکتر، حالا ما بین کلامتون من این پرانتزم باز کنم، رهبر معظم انقلابم در سخنرانی و البته ارائه به هر حال پیام مردمی که داشتن بارها اشاره تأکیدی خاص به این نکته داشتن که ما اصلا باید از ارگانهای دولتی خودمون شروع کنیم.
زنده باد. من خواهش میخوام بکنم دوستان در اتاق فرمان به من چند دقیقه وقت بدن، چون این موضوع مهمه.
خواهش میکنم آقای پیری میفرمایند که بله، کلام رو به پایان برسونید که جمع‌بندی هم شده باشه.
زنده باشید. ببینید، من خواهشم اینه دامن از کلمه صرفه‌جویی استفاده نکنید، حتی در خصوص آب که امروز مهمترین مسئله ماست. انرژی، برق، گاز، نفت، بنزین، الزاماً کلمه صرفه‌جویی بی‌معنیه. ما باید برویم به سمت اقتصاد مقاومتی. تجربه نشون داده مشارکت‌های مردمی در بحران و جنگ یک عامل حیاتیه برای کاهش خسارت و افزایش تاباوری ملی و جلوگیری از تورم. مثال عرض میکنم، ببینیم، ما روزی که به مخازن بنزینمون حمله شد، دولت اطلاع رسانی کرد مردم کمک بکنید. مردم چه کردن؟ همه ریختن تو بنزینا؟ نه، مردم متوجه شدن در این زمینه مؤلفه دولت از مؤلفه مردم کمک خواسته. در کدوم الزامات؟ در الزامات اقتصاد مقاومتی. یعنی هر برنامه‌ای که ما داریم گفتگو می‌کنیم با مردم عزیزمان و دولت مردانمون و مسئولینمون، نباید بریم به سمت کلمه صرفه‌جویی. ما باید مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رو در واقع در خودمون فعال بکنیم.
درسته.
که به اون موضوع برسیم. این رو هم جمع‌بندی بکنم چون مطالبم تمام می‌شود. امنیت ملی به ما در وحدت ملی با شکوفا شدن اقتصاد مقاومتی کمک می‌کنه که بتوانیم هم تاباور بشویم و هم اقتصاد پویایی داشته باشیم.
درود بر شما.
از شما و مردم عزیزمان سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از کلام جامع و کاملتون جناب دکتر. سپاس از همه نکاتی که با ما در میون گذاشتید و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. با شما و مردم بزرگمان خداحافظ.
خدا یاورتون.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. Yes, sir. رسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل می بازم سر می بازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سفید، ای ناله صبح، توی ایمانم، عشق کهنم، زیبا وطنم، شور سخنم، تو را میخوانم، تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
پیام رئیس جمهور به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب. آقای پزشکیان به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب اعلام کرد جوامعی توانستن از بحران‌ها، جنگ‌ها، تندروی‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کنند که کتاب دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادند. دانایی و توانایی ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب همچنان اصیل‌ترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی به نیمه دوم سال جاری موکول شد. معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی که قبلا مقرر بود روزهای 21 و 22 خرداد 1405 برگزار شود، به دلیل استمرار شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم به نیمه دوم سال 1405 موکول شده. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ اعلام کرد رصد لحظه‌ای مصرف برق بیش از 5000 نهاد و دستگاه اجرایی آغاز شده و در صورت تخلف برق ادارات پرمصرف محدود یا قطع خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در دوران پس از جنگ رمضان تأکید کرد و گفت شرایط فعلی کشور اقتضا می کند نگاه سنتی و کلاسیک به انجام وظایف کنار گذاشته شود و بیش از هر زمان دیگری به صورت شبانه روزی رویکرد جهادی مسئولانه و خستگی ناپذیر در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رها.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردن.
بزار از عمقی قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
ایران و ایرانیان، نزدیک 77 شبه که یک زیست متفاوت رو دارن تجربه میکنن. زیستی که در هیچ جای دنیا سابقه نداره که این مردم 77 شب به خیابون بیان و برای کشورشون پرچم‌ها رو از پنجره ماشین خارج کنن و در شهر حرکت کنن و در میادین و مکانهای مشخص جمع بشن و حضور داشته باشن و برای ایران بگن. از ایران بخونن و شاهکاری متفاوت در بین ملت‌های دنیا خلق کنن. قدر خودمونو بدونیم و قدر مردم رو هم بدونیم. به خدا ظلم اگه مسئولی بتونه این وضع اقتصادی رو سامان بده و کوتاهی کنه. به خدا از هر چیزی و کسی پستر اون مسئولی که اون انجام وظیفه خودش رو کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میکنه و مرهمی به زخمای اقتصادی مردم نمیشه. آقایون مدیران کشور، نشه زخمی که دشمن با حمله به کشور نتونست بزنه رو شما با اهمالکاری خدای ناکرده چیزای دیگه بزنید. این تلنگر نویسنده محترم برنامه ایران جوان به همه شما عزیزانی باشه که امروز با دقت همراه ما هستید. حواستون جمع باشه. خلاصه صفر 910-88-88-017.
سلام، عرض ادب، ارادت. کاری که ما برای ایران میکنیم اینه که کماکان توی این وضعیت بد اقتصادی به تولید ادامه میدیم و سعی میکنیم هرچه بیشتر که جلو میریم نفراتمون رو اضافه کنیم تا بیشتر بتونن از به قولی سفره که پهن شده از طریق ما آدمای بیشتری سر کار باشن و اینکه تعدید نیرو نکنیم بلکه نیروهامون رو اضافه کنیم. توکلمون هم به خداست. یا علی مدد. محمد سعادتفر هستم از تهران.
خدا حفظتون کنه. دیشب تو یکی از همین اجتماعات مردمی که حضور داشتم یه عزیزی کفاش بودن، گفتم من کفش تولید میکنم، یه تولیدی کوچولو زیر پلم دارم، همونجا فعالیت میکنم، از ساعت 5 صبح میرم سر کار تا ساعت 7-8 شب هم یک سره دارم کار میکنم برای اینکه بتونم تو این وضعیت اقتصادی معاش خانوادم رو بچرخونم. و این آقا دقیقاً در ساعت حدود 9 شب اومده بود که تو اجتماعات مردمی پرچم سرنگ و خوشرنگ کشورمون رو به اهتزاز در بیاره. اینا رو گفتم که بگم ما هم توی همه شرایط با اوضاع معیشتی ممکنه دغدغه هایی داشته باشیم، ولی پای کار کشورمون تا ابد هستیم.
سلام، خسته نباشید. نوید شناسی هستم از پرسنل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ. به نظر من اول اتحاد و همدلی، یک دل بودن مردم و پشت ولایت و مقام معظم رهبری بودن برای من به نظرم مهمترین عامل هستش.
زنده باشید، خدا حفظتون کنه برای ایران و ایرانی.
از سلام آده به احترام خدمت مجریه درجه یک برنامه سرکار خانم امجدیان.
خیلی متشکرم.
اول هفتتون به شادی و نشاط و سلامتی انشالله. من برای آبادان یه شهرم سعی میکنم از وسیله شخصی استفاده نکنم تا به سوخته کشورم کمک کرده باشم. ممنون از برنامه زیباتون. ارادت و محسنه رزوزاده از شهر زیبای اصفهان.
یعنی وسایل حمل و نقل عمومی که حالا این روزها هم داره به رایگان در اختیار مردم قرار داده میشه، به نظرم یکی از اتفاقاتیه که خیلی خوب میتونه به شهرمون کمک کنه. این ماشینای تک سرنشین تو این وضعیت انرژی و تو این وضعیت ترافیک و وضعیت شهر رو واقعا درک نمیکنم. یه خط مترو، یه خط اتوبوس سوار شید، هم راحت تر به محل کارتون میرسید، هم بی دغدغه تر. و خانم عطوفتی از تهران هم گفتن من همین الان یک لامپ اضافه خونم رو خاموش کردم.
کشف 6000 تن سیمان احتکار شده در خرم‌آباد. فرمانده انتظامی لرستان اعلام کرد ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی یک انبار احتکار سیمان را در حاشیه شهر خرم‌آباد شناسایی کردند. در بازرسی این انبار بیش از 6000 تن سیمان احتکار شده کشف و عوامل مربوط شناسایی و با تشکیل پر